بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت بر آنها. صحبتی که چندی است که مطرح شده است و به خاطر سطوح مختلفی که در جمعمون هست، در صحبت هم تشتتی از جهاتی تاکنون بوده است، مسئله عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست. در این مورد صحبت‌های بسیاری در سطوح مختلف مطرح شد و مطلبی که در جلسات اخیر به عرضتون رسید، به اینجا رسیدیم که اون چه هدف خلقت است، عرفان حقیقی هم همانه. عرفان حقیقی است که هدف خلقت است و هدف خلقت است که عرفان حقیقی است. این دو با یک دیگر تلازم داره و به نتیجه هر آنچه که ما را در جهت هدف خلقت کمک کند، ما را در جهت عرفان حقیقی کمک کرده است. و به هر نسبتی که انسان در جهت هدف خلقت موفق باشد و از اون هدف بهره‌مند شده باشد، با همون نسبت هم شده است عارف. این چند جمله‌ای که گفتم جملاتی است که می شود بحث را کم به کم در حدود این مطالب جمع کرد که عرض شد هدف خلقت عرفان حقیقی است. عرفان حقیقی همون هدف خلقت است. هر چه که ما را کمک کند در جهت عرفان، در جهت هدف خلقت کمک ماست در جهت عرفان، و به هر اندازه ای که از هدف خلقت انسان بهره‌مند باشد با همون نسبت هم شده است عارف و از عرفان بهره‌مند شده. هدف خلقت عبودیت شد طبق این آیه شریفه‌ای که همه بلدیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و عبودیت همان تسلیم محض در پیشگاه پروردگار و خضوع و خشوع در قبال حضرت حق، و هرچه بیشتر و جدیتر در جهت طاعت پروردگار کوشا بودن. هر که در جهت عبودیت توفیقش بیشتر است، در حقیقت در جهت عرفان حقیقی موفق تر و به این هدف خلقت هرچه نزدیکتر به عرفان حقیقی نزدیکتر. شاخصه هایی هم برای عرفان حقیقی گفتیم و گفتیم که عرفان های انحرافی بسیاری هست که اونها از حقیقت عرفان بدور است. عرفان اصطلاحی که بسیاری از مشاهیری که به عنوان عرفان و عارف مشهور هستن می گفتیم که اینها عرفانشون انحرافی است. و یک شاخصی که زیاد تکرار کردیم و تعمد در تکرارش هم بوده است و شایسته است که از آن غفلت نشود، هر عرفانی که در اون عرفان مرز مخلوق و خالق به هم ریخته شود، شکسته شود، به هر صورتی این مرز رعایت نشود، اون عرفان عرفان انحرافی است. و نیز هر عرفانی که کارش به اونجا برسد که در اثر شدت عرفان تکلیف دیگه ساقط، در حال معرفت و عرفان و اوج عرفانیست، به گونه‌ای که تکلیف ساقط شد و تکلیفی نداره، اینا عرفانهای انحرافیست که نوع عرفانهای اصطلاحی که مطرح هم هست به چنین گرفتاری هایی گرفتار هست. و در عرفان حقیقی هر چند تقرب به حضرت حق بیشتر، هر چند محبت به پروردگار در تمامی وجود انسان عارف جدیتر و بیشتر، هر چند حال تسلیم و عبودیت قویتر، حال تعبد و طاعت و بندگی بیشتر و دو شاخصه‌ای که گفتم شایسته است که در نظر باشه. و حالا برای این که همین فرصتی که داریم در این مورد با تناسب این بحث از حضرت عسکری علیه السلام استفاده کرده باشیم، عرض میکنم که این عبودیت که هدف خلقت شد و عرفان حقیقی گفتیم همانه که با هدف خلقت تلازم داره، در حقیقت همون هدف خلقت عرفان حقیقی است. راه رسیدن به این هدف خلقت اونچنون که شایسته هست و در حد میسور یک مسئله مهم مربوط به این جهت مسئله اخلاصه. یعنی انسان بکوشد در این که در نیتش در همه کارهایی که انجام میدهد در نیتش حالت بررسی جدی داشته باشد که همه انگیزه های غیر الهی را کنار بزند و هر چه که انجام میدهد نیتش خدا باشد و طاعت پروردگار و محبت به خداوند متعال و تسلیم در پیشگاه حضرت حق بودن اخلاص. اگر انسان موفق شد که نیتش را وارسی کرد و در تمام کارهای جزئی کلی همه شؤون زندگیش دقیق شد در نیتش و نیتش را خالص ساخت و همه انگیزه های غیر الهی را از نیتش به دور نمود، این انسان انسانی است که در جهت عرفان حقیقی در حرکت است. به هر نسبتی هم که این توفیق جدیتر، عرفانش بیشتر و عبودیتش شدیدتر. لذا خیلی باید در ارتباط با این مسئله کار کرد، اون نیت باید کار کرد. اونهایی که خیلی زیرکن اونها در ارتباط با کثرت کار و زیادی اعمال بسیار اهمیت نمیدهند که او هم وقتی صحیح باشه بسیار مهمه، بلکه همت میکنن که در ارتباط با نیتشون موفق باشن. نیت نیت با کیفیتی باشه که اگر مثل کوه عمل انسان عظیم به نظر بیاد اما نیت خالص نباشه، از نظر واقع پوچ، ارزشی براش نیست. و اگر کار بسیار اندک در نظر بیاید ولی اون کار اندک با کیفیت ارزنده‌ای از نیت همراه باشه، خالص باشه، همون کار اندک بسیار. انگیزه انسان در کار هواها هوسها نباشه، انگیزه انسان در کار حسادت نباشه، کبر نباشه، غرور نباشه، زندگی نباشه. انگیزش انسان در کار اگر موفق شود که در اون کارهایی هم که خلوص لازم نیست، چون خیلی کارها هست گناه نداره که انسان اخلاص نداشته باشه، مثلا اون لباسش تمیز میکنه، لباس تمیز تنش میکنه، این لازم نیست که لله و فلله نیت بکنه که لباس تمیز که میپوشه حتما انگیزش خدا باشه. یا کسب و کار که میکنه همینقدر که گناه نباشه تو کسب و کارش خوبه، نه اصلا به نیت همینه که میخواد پولدار بشه و در سعه باشه و راحت باشه، اشکالی نداره. ولی اون کس که بخواهد در درجه کمال و عرفان حقیقی با اون عبودیتی که در یک حد بسیار ارزنده ایست موفق بشود، شایسته اینه که در تمام کارهاش نیت الهی باشه، تا اونجا که در نتیجه در مجموع کارهاش یا کارش واجب است یا مستحب. حرام که هیچی، مکروه هیچی، مباح هم هیچی. یعنی اگر چنانچه در ارتباط با نیتش کار کند و در جهت اخلاصی که عرض شد سعی کند، بخواد به عرفان حقیقی و عبودیت واقعی برسد، در درجه اعلایی قرار بگیرد، وقتی در ارتباط با اخلاص در همه شؤون زندگیش تلاش کند، کارش به اینجا میرسد که تمام کارهایی که انجام میدهد یا واجبه یا مستحب بود. به خاطر اینکه تو تمام کارها نسبت به نیتش حساب میکنه، سعی میکنه که نیت در جهت خدا باشه. نیت که در جهت خدایی باشه، اون وقت یا کارش واجبه که نیتش خداییست، یا هر کار مباحی هم که دیگران انجام میدهن خودش انجام میداده به عنوان کار مباح، وقتی به حساب خدا بگذاره، بتواند در نیتش دقت کند، همون کار مباح را به حساب پروردگار انجام بدهد، میشود مستحب. به اینجا میرسد یک انسان عابد عارف که همه کارهایش با نیت خالص انجام میگیرد و نیت الهی، و اینجاست که میشود موفق. البته هم کار مشکلیه، کار ساده نیست. مشکل بودنشو از این بیان شریف حضرت عسکری علیه السلام توجه میکنیم که حضرت چجور تذکر دادن به این که این مسئله ایست مشکل، دشوار. حدیث در کتاب شریف بهار جلد 50 صفحه 250 به این صورت نقل شده است از ابی هاشم جعفری. این جناب خیلی خدمت حضرت عسکری علیه السلام حضور داشت، موفق بود خدمت حضرت، و خیلی چیزا از حضرت نقل میکند، معجزاتی، کراماتی، مسائل گوناگونی که حالا بد نیست اشاره کرده باشم. جناب ابو هاشم جعفری میگوید که خدمت حضرت بودیم و همه حبس نظر بودن، لذا روزه هم میگرفتیم گاگاهی و روزه مستحبی، و یک روز روزه مستحبی گرفته بودیم. من گرسنه‌ام شد، رفتم توی یکی از اتاقا که یه مقدار نان خشکی بود، یک کمی نان خشک خوردم و آمدم خدمت حضرت عسکری علیه السلام. وقتی آمدم خدمت حضرت، حضرت فهم بودن که اون کعک که خوردی اون قوتی نداره، گوشتم بود که بخوری، گوشت میخواست بخوری. گفتم بله آقا، دیگه روزه رو باز کردم و توجه دادم به این که خواستن تفریح کرده باشن در حقیقت با این جناب ابو هاشم. این جناب ابو هاشم میگوید که از حضرت عسکری علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودند من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل لیتنی لا اخذ الا بهذا. میگوید که از حضرت شنیدم که حضرت فرمودند از گناهایی که بخشیده نمیشه، کارش مشکل، این است که کسی نسبت به گناهی که انجام داده بگوید این که چیزی نیست، این که مسئله نیست. ای کاش مؤاخذه نشوم مگر به همین گناه. یعنی این که مسئله نیست، این که گرفتاریش کمه، ناچیزه، یعنی گناه رو سبک شمرده باشه. اون کسی که گناهی را سبک بشمرد و بگوید ای کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه، یعنی این چیزی نیست و در حقیقت نافرمانیش رو نسبت به پروردگار سبک شمرده است، اون وقتی که کسی گناهش سبک بشمره، این گناه گناهیست که کارش مشکل مشکله. من از ذنوب التی لا تغفر قول الرجل لیتنی لا آخذ الا بهذا فقلت فی نفسی ان هذا لهو دقیق. کار خیلی مشکله. خب تا اینجا توجه کردید؟ حالا میرسیم به جمله مورد نظرمون. تا اینجا این خودش مسئله مهم میشد که خدایی نکرده اینجور نباشه که انسان گناهی که مرتکب میشود این گناهشو سبک بشماره، که این چیزی نیست، مسئله نیست، چون نافرمانی کرده خدا را، این رو کوچک شمرده. نافرمانی کردن خدا خیلی کاریست عظیم از نظر زشتی. این یک کلمه رو دقت می‌فرمایید که در بحث خلود خیلی این کلمه مفیده، و اون این که انسان توجه داشته باشد که نافرمانی خدا یعنی نافرمانی ذات مقدسی که عظمتش لایتناهاست، اندازه نداره. اون وقت مخالفت کردن با عظمت لایتناها گرفتاری و عذاب لایتناها را می طلبند. این مقدار تو این جمله بیشتر توجه می فرمایید. تو بحث خلود یکی از اشکالاتی که در مسئله خلود هست این که مثلا یک کسی حالا 70 سال گناه کرده، با کفر به سر برده، این همیشه خالد باشه چی میشه؟ بحث مفصلی است. یک گوشه جواب این بحث اینه که اگر انسان توجه داشته باشد که گناه چی میشه، اون وقت کفر که هیچی، یک گناه هم اگر کسی انجام بدهد استحقاق خلود را پیدا میکنه، گرچه خداوند هر گناهکار را خالد نمی کنه، اونا که خالدن معاندین هستند. ولی به بیان حضرت سجاد علیه السلام نیت گناه استحقاق خلود ابدی را در عظیمترین عذاب ایجاب میکنه. همینقدر انسان نیت مخالفت کند با پروردگار. چرا؟ یک جهتش اینه، چون نیت کرده مخالفت با عظمت بی حد ولایتناها را، نیت مخالفت با عظمت لایتناها استحقاق عذاب لایتناها را ایجاب میکنند. حالا این البته مقدار جا داره که بازتر بشه به همین مقداری که عرض شد در ارتباط با بدی گناه. اون وقت چون چه گناهی که وضعش اینه، انسان بگوید که نه، حال این گناه من که چیزی نیست، که مهم نیست، کوچیکش بشماره، اینجاست که کارش مشکل میشه. فقلت فی نفسی ان هذا لهو دقیق ینبغی للرجل ان یتفقد من امره. خوبه که انسان مواظب کارش باشه. با خودم گفتم عجب کار مشکله، خوبه انسان مواظب کارش باشه، اینجور نباشه که هرچی شد ان يتفقد من امره و من نفسه كل شيء. با خودم اینو گفتم، تا با خودم اینو گفتم آقا حضرت عسکری علیه السلام به من توجه کردن، فرمودن خوب فکر کردی. همینجور درستش همینه. فا اقبل علیه، آقا حضرت عسکری علیه السلام به من توجه کردن، فرمودن یا ابا هاشم صدقت، خوب فکر کردی. همینجوره، کار دقیقه، باید مراقب باشی. فالزم ما حدست بهی نفسک، آری متوجه کارات باش و در بررسی وضعیت نفسانیت مراقب باش. اون که با خودت فکر کردی که ینبغی للرجل ان یتفقد من امره و من نفسه کل شی، شایسته است که انسان کارش باری بر جهت راه نکنه، تو تمام کارش حساب کنه که نیت من چی هست، کار من چجور هست، درست است نادرست است. این که با خودت چنین فکری کردی خوب فکر کردی و همین معنا را مراقب باش. فالزم ما حدست بهی نفسک، اون وقت حضرت فرمودن، حالا میرسیم به جمله مربوط به اخلاص، فان الاشراک فی الناس اخفا من دبیب الذر علی الصفا فی اللیلة الظلماء و من دبیب الذر علی المسح الاسود. اونگاه حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که بدان که شرک در مردم، گرفتاری شرک و دوری از اخلاص اونچنان است که مخفی تر است از حرکت، تعبیر روشن عمومی که بخوام بکنیم اینه، از حرکت یک مورچه‌ای بسیار ریز و کوچک بر سنگ صافی در شب تاریک و بر یک فرش سیاه، یه فرش سیاهی است، سنگ سیاهی است، شب تاریک هم هست، یه مورچه روی این فرش حرکت کنه، روی این سنگ حرکت کنه، چقدر حرکتش پنهانه، دیده نمیشه، شب تاریک و سنگ سیاه و فرش سیاه و مورچه و ریز و روی این فرش حرکت بکنه، چطور مخفیست این حرکت، ناپیداست این حرکت. حضرت می فرمایند که شرک در کار خلق این چنین ناپیداست، این چنین ناپیداست، یعنی خیلی ظریف کار. اینه که خیلی به جاست که انسان دقت کنه، مراقب باشه. اون وقت اگر چنان چه کسی مراقبت کرد، دقت کرد و به اخلاص به فضل حق موفق شد، اون وقت است که بارش را بسته است و در جهت اون عرفان حقیقی توفیق یافته است. و بدانیم که با همه این که گفتیم کار اینقدر مشکل هست، ولی اون وقت که انسان ضعف خودش رو بفهمد، بیچارگیش را در این جهت لمس کند، وقتی بررسی کرد، هی به فکر اخلاص بود، دید کار مشکل است، هواها میاد، هوسها میاد، نیتهای باطل قلمه می کند، اون وقت پناه برد به خداوند متعال و جدی عرض کرد که پروردگارا تو کمک کن، تو عنایت کن. اون وقت که خدا کمک بکند کار تموم میشه. و راهش هم اینه که انسان این پناهندگی رو غفلت نکنه تا اینکه موفق بشه. در این مورد مثال خیلی لطیفی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن و اون اینه که میگوین که وقتی آدم پناه میارد به خدا، مسئلش این میشه که حفظ میشه از شیاطین و هواهای نفسانی و اون چی که مخالف با اخلاصش هست. فرمان که این مثال مال دوران قدیم و از منه گذشته است، ولی حالا میشه فهمید که فرمان تو یک آبادی گاهی در یک خانه همیشه باز است و بزرگ اون آبادی است، در خانه هم باز هم. رفت آمد زیاد میشه و افراد غریبه‌ای که وارد اون آبادی میشن میخوان حالا از اونجا عبور بکنن، هدفی رو دارن، مسیرشون اون آبادی است. اون وقت یه وعده اونجا زوری شبی توقف میکنن، اونجا هم در بازه، برای همه مشکل ندارن که بخوان اونجا توقفی داشته باشن. وقتی یه غریبی میاد طرف این خانه، این غریبی که میاد طرف این خانه، سگهایی هم اطراف اون خانه هستن، این سگها پارس میکنن، حمله میکنن به طرف این غریب. این غریب است که داره میاد. اگر این غریب مقاومت نکنه و فرار کنه، اینا بیشتر حمله میکنن، یه هم دیگه هیچ نمیتونه بره طرف اون خانه و از سکونت اونجا و غذای اونجا و استراحت اونجا استفاده بکنه. اما اگر چنانچه استقامت کرد و طرف خانه در حرکت بود، یه مقدار که حرکت کنه، سر و صدای این سگ‌ها که بلند میشه، صاحب خانه متوجهه که جریان چی شد، یه غریبی داره میاد، اینا سر و صدا میکنن، به نوکرش میگه که برو بگو اینا بیاد، یه کسی مثل که داره میاد. نوکرش میاد مثلا آقا بفرمایید، تا این نوکره میاد بیرون آقا بفرمایید، این سگا میبینن ولی این آمده، اشاره کرده آقا بفرمایید، میفهمن چه خبره، میفهمن که این معزونه که بیاد. دیگه اون سگا سرسدهشون تموم میشه، از این بر از اون بر میرن، این آقا هم وارد میشه دو خانه. وقتیش هم میفهمد که وقتی انسان تصمیم بگیرد که در مسیر خدا حرکت کنه و کارش با اخلاص باشه، وقتی این تصمیم رو بگیره که کار با اخلاص باشه، از داخل وجود خودش، خارج وجود خودش، هواهای گوناگون، موانع مختلف، اینا حمله میکنن، نمیگذارن، مانع میشن که این مخلصانه عمل کنه. نماز میخواد بکنه، مجلسی میخواد بره، بعد انفاقی میخواد بکنه، کار خیلی میخواد انجام بده، ذکری میخواد بگه، و به صورتهای مختلف این هواها و هوسها، شیاطین جن و انس، و به صورتهای مختلف در جهت این که این اخلاص تحقق پیدا نکنه، اینا در جریانه. اما اگر استقامت کرد، اون حال پناهندگی رو به خدا داشت، پناهنده شد به خدا، مثل همین شخصی که همت میکنه که به اون خانه برسه، پناهنده بشه به اون خانه، اگر چنانچه این حال پناهندگی را به حقیقت داشت، پناه برد به خداوند متعال، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اگر چنانچه این حال پناهندگی رو در خودش تقویت کرد، از این ذکر شریف، توجه به این ذکر شریف و امثال آن استفاده کرد، اون وقت که به خدا پناه برده باشه، خداوند متعال یک عنایت که بکنه، تمام این شیاطین مختلف، هواهای گوناگون، همه کنار زده میشه و انسان موفق میشه. اینه که میشود که موفق بشه و خدا کمک میکنه و همین ذکر شریف با توجه که گفته میشه خیلی مهمه، تا اونجایی که در احادیثمون هست، یکی از ابواب مربوط به این مسائل، باب و متاردت شیاطین ملائکه، باب و متاردت الملائکه من شیاطین، جنگ فرشته با شیاطین. وقتی که مؤمن این هواها هوسها آتش میکنه، میخوان منحرفش کنن، اگر چنانچه او به این ذکر شریف متوسل شد، یعنی با توجه به خدا، لا حول ولا قوه الا بالله، فرشته‌ها میان، فوج فوج میان کمکش میکنن، شیاطین رو دور میکنن، دفع میکنن، جنگ فرشته‌ها با شیاطین.
اون وقت اگر انسان همت کنه و بالاخره نسبت به نیتش کار کنه، البته زحمت داره، مشقت داره، حرفی نیست، یه مقدار هم باید کار بکنه، زحمت و مشقت رو ببینه، وقت گاهی توش فقر داره، گاهی توش ناراحتی دیگه داره، رنج‌های مختلف داره، سخته، ببیند اگر چنانچه بخواد نیتش الهی باشه مشکلشه، ولی تحمل بکند، پناه ببرد به پروردگار و خداوند متعال کمک کند انسان برسد به اخلاص، اینجاست که وارد شده است در جریان معرفت حقیقی نسبت به ذات مقدس پروردگار و اونگاه زمینه پیشروی های بسیار برای انسان خواهد بود و اون وقت این پناهندگی، بله پناهنده بشود به خداوند متعال، پناهنده بشود به اولیاء خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، که من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله. اگر به حقیقت انسان پناهنده شد به معصوم، با آقا امام عصر علیه السلام که دوران دوران ولایت مطلقه کلیه حضرتش هست و کارها در ارتباط با حضرت بیشتر، وقت اگر انسان واقعا پناهنده بشه و در ارتباط با نیاتش کار کنه، اینجاست که موفق شده. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر توفیق چنین رسیدگی به خودمون به هممون کرامت بفرماید و عرضم رو جمع بکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید و این جمله آخر رو هم توجه میکنید که بالاخره تزکیه نفس که این همه در قرآن و حدیث تأکید شده، ریشش به همین کلمه است که امشب صحبت شد، که آدم به نیتش برسه، پناه به خدا. اگر از این نیت قفلت پیدا بکنه، خیلی وقتا کارا زیاد، جلوه کارا بسیار مهم و ظاهر کارها بسیار با شکوه، اما وقتی این نیت درستی نباشه، از نظر باطن میشه بی‌ارزش. اما اگر چنانچه این نیت رو بهش برسه، کار کم هم اون وقت آثارش بسیار و ارزشش بسیار خواهد بود و راهش هم همین که انسان در فکر باشه، اضطرار خودش رو بفهمه، پناه به خدا ببرد، پناه به معصومین علیه السلام ببرد، یک عنایت وجود مقدس امام عصر علیه السلام زیر رو میکنه انسان، مثل وجود آدم مبدل به طلا میشه، یک عنایت حضرت عسکری علیه السلام خیلی کار صورت میده و همچنین همه معصومین علیه السلام، که دیگه چقدر قضایای بسیار فراوان یک عنایت میکردن، چه کارها انجام میشده. و از خودمون خلاصه فراموش نکنیم و در فکر تزکیه خودمون باشیم که دیگه وقت گذشته است و در هر سنی که هستیم باید توجه داشته باشیم که در اون سن رفتنمون از این عالم فراوان رخ داده. یه کسی در سن جوانی فکر نکنه که خب ما هنوز که جوونیم، خب خیلی ها جوون مردن. یه کسی سنش 70 ساله که خب ما 70 سالیم، 100 سالم هستن، 90 سالم هستن، خیلی ها میشناسیم 90 سالشونه، هنوز خیلی مونده. از این بر فکر کنه آدم که 70 سالم خیلی مردن تو هر سنی که هست انسان، دیگه باد آباد را آدم به نفع خودش بگوید هرچی میخواد بشه، من باید این نیتم اصلاح کنم، باید به فکر خودم باشم. چقدر تو این کلمه تزکیه در قرآن کریم تأکید شده، چقدر جدی با این مسئله برخورد شده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، گوهی عرض شده 11 تا قسم خداوند ردیف کرده که هیچ کجای قرآن 11 تا قسم وجود نداره، الا اینجا اعلام کرده رستگار کسی است که به خودش برسه. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یخشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. بازم دعا میکنیم، عرض میکنیم که پروردگارا به حقیقت و اولیات قسمت بدیم که توفیق رسیدن به اخلاص و تزکیه نفس اونچنون که تو میپسندی به هممون کرامت بفرمایی. حالا چون تزکیت میگیم حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا را در شهادت حضرت عسکری علیه السلام سلام به حضرت عرض میکنیم و توسل به حضرت عسکری علیه السلام. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا دلیل ارادت الله، السلام علیک یا خلیفة الله، السلام على المهدي نور الله صاحب سر الله، خليفة رب العالمين زلوم على ساكن الغبراء من كل ديار أجركم الله يا بقية الله، يا ابن الأسايا يا حجة الله، آقا چه شود که به نظر ولایتون به ما نظری کنید، عوض به شبی هرچه هستیم در وضعیت بهتری قرار بگیریم. یا بقیت الله، آری یک نگاه شما به ما موجب رستگاری ماست. آقا هرچه هستیم اما شما میدانید دوست داریم شما بزرگواران را، هرچه هستیم جزء محبین شما هستیم، در زمره علاقمندان شما هستیم. نشود که با آلودگی ها نیت های نادرست اعمال نادرست عمرمون تمام بشود که حسرت بسیار خواهد بود. ولی اگر عنایتی کنید همین امشب و همین الان به خاطر پدر بزرگوارتون که همه این دوستان در عزای پدر عزیزتون متأثرند محزونند،
یک عنایت که بفرمایید بارمون بسته می شود. یبن الحسن یبن الحسن